أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما از مرحوم شیخ رضوان الله علیه به حسب نقل مرحوم آشتیانی وجه هفتمی رو در سماع دعوای مدعی در مالی که ید و منازعی نسبت به اون نیست نقل کردیم و دیروز عرض کردیم اصلا تقریر این تطبیق قاعده من ملک بر مقام رو اصلا نفهمیدیم چگونه میشه، تا اینکه حتی برش اشکال بخوایم بکنیم. اصلا قاعده من ملک گفتیم در ما نحن فیه موضوع نداره. من ملک یا مال مورد سلطه تکوینی است، مالی که تحت ید منه، اعتراف میکنم که این مال مال من نیست، مال زیده، یا در موردی است که سلطه تشریعی دارم بر امری، مثل اینکه خیار بر من ثابته، خیار الحیوان، خیار المجلس. در زمانی که سلطه تشریعی دارم میگم من قبل از این اعمال این سلطه کردم، فسخ کردم. ما نحن فی هیچ کدوم از این دو نیست. بعد یه تأملی کردیم در کلام مرحوم آشتیانی در محکیش از شیخ، یه وجهی به نظر آمد در این که شاید منظور شیخ این باشه، و اون این که مرحوم شیخ قدس سره در تقریر قاعده من ملک در مقام اصالت و صحه رو هم داخل کرده و به زمینه اصالت و صحه موضوع قاعده من ملک درست کرده، و اون این که شخص متصرف، این آقایی که میگه من مالک این کیس هستم، خب این آقا اگر بدون استیلاء بر این بگه این پولای توی این کیس رو فروختم، نمیدونیم اگر پول مال مردمه فروشش حرامه، جایز نیست، مثلا حرامه به این معنا که فاسده. اگر این پول واقعا مال خودشه اشکال نداره، پول خودشو فروخته، سکه های خودشو فروخته. امر دائره بین این که سکه ملکشه تا تصرفش تصرف عدوانی نباشه، یا غیر ملکشه تا تصرفش عدوانی باشه. اصالت و صحه میگه که تصرفش صحیحه، عدوانی نیست. خب این آقا یملک و تکوینن و شرعن یملک و این کار رو، یعنی یملک و شرعن به این معنا که اگر این پول کیسه رو بفروشه کار حرامی نکرده، یعنی گیرم حتی این پول کیسه مال خودش نباشه، غصب باشه، فروش اعتباری بیع فضولی که از محرمات در شریعت نیست، من خونه شما رو میفروشم. میفروشم نه اینکه میگیرم به زور شما رو از خونه بیرون میکنم تحویل مشتری میدم، انشاء بیع فضولی میکنم خونه شما رو. آیا کار حرام کردم؟ از محرمات در شریعت نیست. پس من شرعن محذوری نداره خونه شما رو به بیع فضولی بفروشم، مالک این جهتم. خب من ملک شیعن دیگه، اون و تصرفشم با اصالت و صحه تازه درست شد. اصالت و صحه میگه مال رو عدوانا نفروختم. خب اگر مال رو عدوانا نفروختم تصرفم صحیحه. من ملک تصرف، خب ملک ادعای اون تصرف رو، من وکیل شما هم در این خونه شما رو بفروشم حتما، در زمان وکالت میام میگم خونه شما رو دیروز فروختم، گفتیم دیگه از موارد تطبیق قاعده من ملکه. خب منتها در اونجا نیاز به اصالت و صحه نیست، چون قطعا وکیل بودم دیروز، ادعا میکنم دیروز که وکیل بودم و الانم وکیل شما، خونه شما رو فروختم. من ملک شیئا ملک الاقرار به، اگر گفتم خونه رو فروختم مسموعه. حالا کلام اینه که اینجا با اصالت و صحه میگم ملک شیئا، یعنی با اصالت و صحه موضوع من ملک درست شد. نمیدونم این تصرف این آقایی که مدعی این مال فلکیسه تصرفش عدوانیست یا صحیحه. اصالت و صحه میگه تصرفش صحیحه. ملک شیئا ملک الاقرار به. این نهایت چیزیه که با صدر و ذیل کلام محکی و اشکالی که مرحوم محقق آشتیانی بر شیخ میکنه که انه برمیاد ناظر شیخ به این مطلب. اگر این منظور مرحوم شیخه، جوابش همونی بود که در اصالت و صحه گذشت. اصالت و صحه اثبات صحت تصرفات رو نمیکنه. اصالت و صحه نمیگه من مالک بودم. اصالت و صحه میگه حکم به فسق من نکنید به مجرد این که نمیدونید من مال دیگری رو فروختم یا مال خودم رو. اما اصالت و صحه نمیگه این مال مال منه، به همون بیانی که در رد اصالت و صحه گذشت. ولی خب باز یک تقریر حرف شیخ پیدا کرد، ولی مطلب نادرسته، همون طوری که قبلا بیان شد. این رو که من تقریر میکردم و به نظرم آمد، یادم آمد که نقل میشد مرحوم ها شیخ وقتی که کلمات ها شیخ حائری، محقق حائری، مؤسس قوم، اشرف عبدالکریم، کلمات شیخو که تقریر میکرده، ابتداعا وقتی اشکال میکرده به شیخ، همون روز میگفته که ولی شیخ کسی نیست که به این راحتی بشه برش اشکال کرد. برید تأمل بکنید ببینید منظور شیخ چی چیز میتونه باشه که این اشکال ما برش وارد نباشه. و معمولا فردا که میامده کلام شیخو به گونه ای تقریر میکرده که دیگه اشکال قبلش برش وارد نباشه. حالا ما ولو کلام شیخو امروز به گونه ای تقریر کردیم که اون اشکال دیروز بهش وارد نبود، اما باز بالاخره یک اشکال دیگری بهش وارد بود که مطلبه. خب از این گذشتیم. پس بنابراین تحصل در ما نحن فی وجوهی، ما برای هفت وجه برای این ادعای قوم، ادعای مشهور در قاعده فقهیه صحت دعوا و ثبوت دعوای مدعی بلا منازع و بلایت تقریر کردیم و هیچ شک از این وجوه صالح نبود الا روایت صحیحه منصور که متضمن حکم کیس بود، اونم با قیودی که ما در مورد روایت عرض کردیم به اون مقدار دلالت رو پذیرفتیم. برای اینکه خلاصه این معنا خلاصه بر شما هم بچسبه و نادلگرون نباشید، بگیم ما لاقل این قاعده رو یه مقدارش رو پذیرفتیم، مثل مرحوم سید در ملحقات عروه و برخی دیگر که ما میکنم نراقی و برخی دیگر اصلا قاعده رو من الاساس نپذیرفتن، گفتن مورد این روایت هم یده، مورد قاعده کیس، مورد روایت کیس یده و با فرض ید خروج از محل بحثه که ادعا شیئا لا یده ولا مدعی له. پس اگر ما این حکم رو اطلاقش رو انکار کردیم دیگه جای خیلی دوری نرفتیم، مثل مرحوم سید اصلش رو از بیخ منکره. بله دیگه گفتیم در غیر مورد احاط، در جایی که محاط نباشه، در موردی که اون اطراف منکر نباشه، قیودی که گفتیم. و الان هم امروز بعضی از فروعی که در جواهر و کلام محقق کنی آمده که مرتبطه به همین بحث عرض می‌کنیم در تحکیم اون چه از قیود عرض کردیم. سه فرع در مقام مستفاد از کلمات مرحوم صاحب جواهر و محقق کنی هست، مرتبط به این مسئله و بعضیاشو به عنوان قیود تصریح میکنن برخی از این بزرگان که مورد کلامه. فرع اول، مرحوم صاحب جواهر قدس سر در این فرع اول مدعی امری شده و اون این که ادعای مالی که لا یدل احد علیه، نه فقط جایی که ابتداعا طرف ادعا بکنه مسموعه، حتی اگر اول انکار بکنه بعد ادعا بکنه باز ادعای او مسموعه. یعنی در همون روایت کیس شما فرض بکنید 10 نفر بودن، این 10 نفر فرضمون این بود که 9 نفر گفتن مال ما نیست، 10 گفت مال منه. حالا فرض کنید هر 10 نفر گفتن مال ما نیست، بعدن یکی از این 10 نفر گفت آقا ببخشید اشتباه کردم، مال من بود. مرحوم صاحب جواهر فرموده باز قول این مدعی مسموعه. چرا مسموعه؟ به خاطر 1 روایت الاحتمالن، همین روایت منصور، و اصلا روایت هم نمیخواد بگه علل قاعده است. ثانیا در جواب فرموده گفت علل قاعده است، روایت نمیخواد. بناء علی الروایه، مبنی بر اینه که روایت رو تفسیر بشه به اون چه قبل اشاره شد از 2 احتمالی که در روایت بود، که قوم جلوس و وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا الکم هذا قالوا لا فقال واحد هو لي قال هو للذي ادعى. صاحب جواهر میگه ظاهر این روایت اینه که فقال کلهم لا، آقا کلهم دیگه، 10 جلوس وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا الکم هذا فقال کلهم لا، یعنی کل العشره دیگه، خب کل العشره قالوا لا. ثم قال واحد هو لی، یعنی بعد از آنی که هر 10 تا گفتن نه، بعدش یکی از همین 10 تا گفت ولی، نه این که کل العشره الا واحد قالوا لا و قال واحد هو ولی. احتمالی که صاحب جواهر میگه ظهور روایته، میگه اینه اصلا. پس بنابراین اصلا روایت دلالت میکنه بر این که ادعا حتی بعد الانکار مسموعه. ولذا صاحب جواهر میگه من به شما بالاتر بگم، در غیر این مسئله، در مسئله ادعای زوجیت، اونم هر چون حکم که انه این گونه میخوایم بگیم علل قاعده، در اونجا هم همین حرفو ایشون میگه میزنیم. اولا روایت مربوط به ادعای ملکیته، اما ثانیا ایشون میگه ما نیاز به روایت نداریم، حکم علل قاعده است. علل قاعده است یعنی چی؟ یعنی جایی کسی که ادعایی بکنه که منازع نداره. خب این آقایی که اول گفت مال من نیست، بعد میگه ببخشید اشتباه کردم این مال منه، منازع داره؟ این مالی رو که داره ادعا میکنه یدی برش هست؟ پس مندرجه در عموم همون قاعده است. ولذا خب علل قاعده است، خب علل قاعده است. حالا اونجایی که خانومیه میگفت من زن این آقام، این آقام میگفت نه این خانوم زن من نیست، 2 روز گذشت، مرد آمد گفت ببخشید اشتباه کردم، ما یه عقدی کرده بودیم نمیدونستم این خانومه، از دستمون دیگه در رفته، از بس خلاصه معلوم نیست چه جور ازدواجا. میگه که نه من درست میگه، این خانوم اشتباه کردم گفتم این زن من، این خانوم زن منه. باز قول مرد مسموعه علل قاعده. و اینی که گفته میشه کسی که اول اقرار میکنه به اینکه خانم زن من نیست، انکار میکنه و اون ادعایی که بعد میاد میکنه اشتباه کردم رو تکذیب کرده به اون اقرار قبلش، این حرفا یعنی چه؟ نه، کسی که قول بلا منازعه و نسبت به خلاصه منازعی طرف او نیست، چه در املاک چه در غیر املاک، مسموعه. اینو صاحب جواهر قدس سر رو مطرح فرموده. مرحوم محقق کنی هم در دلالت روایت بر اون چه صاحب جواهر ادعا میکنه مناقشه میکنه، هم در مقتضای قاعده فرماد یا صاحب الجواهر، ظاهر روایت که میگه قوم عشرتون جلوس بین وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا علکم هادا فقال کلهم لا، شما اصلا معنا کردی روایتو کلهم یعنی قال کل العشره، شما اینجوری معنا کردی کل العشره قال لا، بعدم میگی فقال بعضهم قال بعض العشره. ایشون میگه نه، اولا ظاهر روایت اینه که کلهم الا واحد، اصلا ظهور روایت اینه که نه اینکه کل العشره قالوا لا و بعد قال بعض العشره، نه کل العشره الا الواحد قال مال من نیست، ظهور روایت همینه ولو به ملاحظه فهم اصحاب. ولذا اگرم خلاف حقیقت باشه، یعنی خلاف اصالت الحقیقه باشه، اشکال نداره از روایت ولو به فهم اصحاب این فهمیده میشه. بعد اصلا فرموده اگر با لغت و اصالت الحقیقه هم پیش بیایم اینی که شما میگی درست نیست. چرا میگی قال کلهم یعنی کل العشره؟ قال، خوب دقت کنید، قال کلهم یعنی قال کل من سأل و سئل، داره عشرتون جلوس وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا علکم هذا قالوا لا، قالوا قال کلهم لا یعنی قال کل من سأل و سئل، اما اونی که سأل و سئل همه 10 نفر بودن یا اینکه نه اصلا 5 نفر با هم دیگه سوال کردن، 5 نفر دیگه اصلا هیچی نگفتن، 1 نفر از این 10 تا بله گفت من، نه که 1 نفر از سائل و مسئول، از این 10 نفر بعضیاشون 5 نفرشون از همدیگه سوال کردن، کلهم که قالوا لا یعنی کل سائل و مسئولایی که 5 نفر بودن. یه نفر از اینا، حالا یه نفری که جزء سائلین بود یا این نفری که نه سائل بود و نه مسئول، از اون 5 نفر دیگه بود، اصلا یه فرض دیگه، سأل بعضهم بعضا، 9 نفر از این 10 نفر از همدیگه سوال کردن، 9 نفر سوال کردن، سأل بعضهم بعضا، نه اینکه سأل کلهم از همدیگه، بعضیاشون از همدیگه سوال کردن گفتن، 9 نفر سوال کردن، اما این 10 نفری نه سوال کرد از کسی نه پاسخ داد به کسی، نه سائل نه مسئول. این 10 گفت که آقا ولی شما میگه چرا روایت اینجوری طبق حقیقت معنا نمی کنی؟ اما اثبات هم که نمی کنه. پس بنابراین قال کلهم معناش این نیست که قال کل العشره لیسلی، تا اینکه قال احدهم هوولی معناش این باشه که ادعا بعد الانکار. اونایی که سوال کرده بودن و جواب گفتن نه، و به قول مرحوم محقق کنی اصلا اونی که سوال کرده که پاسخ نداده، اونی که مسئول پاسخ داده، اصلا این 10 هم از اینا سوال کرده گفته آقای مال شماست 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 شماست، به 9 تاشون گفته گفتن نه. ایشون میگه اصلا اونی که قال کلهم لا یعنی قال کل المسئولین لا، نه اینکه قال کل المسئولین و سائلین لا. چون اونی که سوال کرده که پاسخ نداده، مگر اینکه این که سوال کرده باز دیگری ازش سوال کرده باشه. خوب دقت کنید، کلام محقق چنی آدم ملایی فقیهه، داره اینجوری معنا میکنه، میگه شمای صاحب جواهر آمدی میگی که عشرتون جلوس سأل بعضهم بعضا علکم هذا الکیس فقال کلهم، یعنی کل العشره، ضمیر رو برگردوندی به ابعدی که عشره است. عشرت قوم عشرتون جلوس سأل بعضهم بعضا علکم هذا الکیس فقال کلهم، یعنی کل العشره. بعدم میای میگه خب کل العشره، یکی از این عشره که گفت بله، پس بنابراین کل العشره گفته لا، و بعدم یکی از این عشره گفته هو ولی، معناش اینه که ادعای حتی بعد الانکار هم مسموعه. این چرا اینجوری معنا میکنید؟ مرجع ضمیر کلهم اصلا خصوص مسئولینه. ها، و اما قال واحد منهم، یعنی قال واحد من العشره، قال کلهم، یعنی قال کل المسئولین، چون اون مسئولا میگن لا، جواب میدن، سائل که نگفت گفت لا. اصلا میگه قال کلهم معناش این نیست که سائلم گفت لا، مسئول جواب داده گفت لا، پس قال کلهم یعنی قال کل المسئولین، اونایی که مورد سوال قرار گرفتن گفتن این مال ما نیست. خب اما خود سائل چی؟ اونم گفت لا. اگر سائل گفت لا، پس این سائلم مسئول قرار گرفته، پس بنابراین خود سائل یا کسی که اصلا نه سائل بود نه مسئول. سأل بعضهم بعضا، نه اینکه سأل کلهم بعض من بعض. ایشون داره اینجوری روایت رو معنا میکنه، میگه با این هم تحفظ بر اصالت الحقیقه کردیم، هم اصلا دیگه هیچ منافاتی نداره با اینکه روایت نسبت به اون جایی که به اصطلاح ابتداءً شخصی انکار کرده باشه بعد ادعا بکنه دلالتی نداشته باشه. این بیان مرحوم محقق کری در رد مرحوم صاحب جواهر. عرض ما به مرحوم نائینی، به مرحوم محقق کنی، مرحوم محقق کنی آدم خیلی دقیق، این دقتی که اینجا کرد دقت بود، ولی عرض ما اینم دقت کنید ببینید آیا این اشکالی که میخوایم عرض بکنیم به ایشان وارده یا نه. ما یه اشکالی کردیم غیر از اینی که الان ایشون فرمود، و اون اینه که ظاهر این که سأل بعضهم بعضا یعنی که همه عشره سأل بعضهم بعضا، نه اینکه پنج تاشون از همدیگه سوال جواب کردن گفتن لا، اون پنج تای دیگه اصلا نه سائل بودن نه مسئول. ظاهر روایت اینه که این ده تایی که اینجا بودن کل این ده تا سائل و مسئول، اون تا بله الا واحد، ولذا از این جهت میگیم حرف صاحب جواهر درست نیست. ظاهر روایت اینه که این ده تا الا واحد گفته لا، ظاهر روایت اینه، نه اینکه این که ادعا میکنه این مال منه بعد الانکار گفته مال منه، این درست، اما نه چون که ظاهر روایت اینه که خب اون مسئولاشون همشون گفتن نه، اما اون مسئولاشون 5 نفر فقط بودن یا همگی بودن، ظاهر روایت اینه که این 10 تا همه رو به هم دیگه کردن، یکی گفت آه مال تو، اون یکی دیگه گفت مال تو، همشون همه گفتن این 10 تا نه الا واحد. پس هم حرف مرحوم محقق کردی درست هم نادرست، از این که این از قبیل استثناست درسته، ظاهر روایت اینه که عشره الا واحد قالولا، اما نه به این جهت که کلهم یعنی کل المسئولین، اما این مسئولین همه این نه تا بودن یا ممکنه برخی از اینا بودن؟ نه، ظاهر روایت اینه که ابهام از ناحیه بقیه افراد مرتفع شد، ولی فقط یک نفر در این بین مدعی بودی مال مال منه. این اشکالی که به نظر میاد به بیان محقق کنیز، ضمن این که حق با محقق کنیز در این که ظاهر روایت استثناست، نه این که ادعای بعد الانکار که حرف صاحب جواهر باشه. این اولا. و ثانیا اینه که ایشون فرمود الان، خب سأل بعضهم بعضا، خب شما میگید که سازگار با اینه که مسئولین گفتن لا، مسئولین میتونه همه اینا نباشن، همه نهتا نباشن، مسئولین همه دهتا نباشن، مسئول میتونه پنج نفر باشه، و همه اونایی که مورد سوال قرار گرفتن گفتن لا. درست میفرمون، میتونه این باشه و میتونه مسئول همه عشره باشه دیگه، روایت نسبت به اینم اطلاق داره دیگه. سأل بعضهم بعضا یعنی فقط پنج تا از همدیگه سوال کردن یا اطلاق داره، ولو اینکه همه از همدیگه سوال کردن. امام تفسیر استفسار نکرد که سأل بعضهم بعضا همه عشره یا بعضی؟ سأل بعضهم بعضا به اطلاق. اگر کلهم لا بود میشد به عموم و کل دلالت بکنه که همه سائل و مسئول بودن. اگر کلهم معناش کل العشره نباشه، کل سائل و المسئول باشه یا کل المسئولین باشه، به اطلاق فرضی که هر ده تا مورد سوال قرار گرفتن شامل شد. کی گفته قضیه خارجیه؟ خارجی هم باشه، امام ترک استفسال، ترک استفسال و برای اطلاق برای کجا گذاشتن؟ بر قضیه خارجیه گذاشتن. ضمن اینکه کی گفته قضیه خارجیه است؟ راوی داره فرض میکنه منصور کارو جلوسن، یعنی این که در خارج جلوس محقق شده، دیروز آمده و شما سوال میکنه، میگه آقا گروهی نشستن اینجوری شد، مثل که میگن آقا کسی شک که بین الثلاثه و الاربع، یعنی که الان به فعل شک کرده، میگه یعنی لو شک کرد چکار باید بکنه؟ این قضیه خارجی است؟ مهم نیست، بگید قضیه خارجی است، ترک استفسار. ولی ذا از این جهت هم کلام محقق کنی تمام نیست. کلام مرحوم صاحب جواهر از این ناحیه از محقق کنی اشکال باز وارد نیست. خب پس این روایت صاحب جواهر گفت دلالت داره بر این که اگر کسی بعد الانکار ادعا بکنه، ادعاش مسموعه. ما این روایت رو از دست صاحب جواهر گرفتیم. صاحب جواهر میگه من صاحب جواهرم، روایت رو از دست من گرفتید، قاعده رو که از دست من نگرفتی. خب یا ما همون صاحب جواهر کدوم قاعده؟ قاعده ای که گفتیم با قطع نظر از این روایت که گفتیم استصحاب عدم ملکیته. شما میگید نه ما یه قاعده دیگه داریم. قاعده چیه؟ اینه که هر کسی که ادعا بکنه بلا منازع. خب حالا یا به قول جو، خب اگر هر کی ادعا کنه بلا منازع، اگر منظورتون اطلاقی داریم که همین روایت بود، گفتیم این روایت اطلاق نداره، ادعا هر ادعای بلا منازعی که بگید شامل میشه اون مورد ادعای بعد الانکار رو، اگر منظورتون اینه که قاعده گفتیم سیره، سابقا گفتیم ادعای سیره علا مدعی ها، چی گفته مورد سیره اینه که کسی که قول بلا منازعه قولش رو تصدیق کنید. مرحوم سید وقتی که سیره و اینا رو مطرح میکنه میگه اونی که مرتکزه و مسلمه اینه که کسی که قول بلا منازعه داره درگیر باش نمیتونیم بشیم، اما اینکه حرفش هم حجته، ما همچین سیره ای نداریم، ما همچین دلیلی نداریم. ضمن این که یه چیزی داریم و اون این که اقرار و لغلا علی انفسهم جائز، قاعده اینه که اقرار و لغلا علی انفسهم جائز. خب این آقا اول اقرار کرد که این مال مال من نیست، خب حالا هزاری از این بعد ادعا بکنه، ادعاهاش چی میشه؟ مکذبه به اقرار سابقش. کسی که اقرار به امری، لازم نیست الان هم اقرار داشته باشه. کسی که حدث من حل اقرار، اون اقرار همیشه گردنگیرشه. دیروز گفته این خونه مال من نیست، حالا آمده میگه آقا ببخشید این خونه مال منه، میگه آقا برو پیکاره. از نظر فقها اگر این آقا بره بیانم بیاره که این خونه خونه منه، نه فقط ادعاش مسموع نیست، بیانش هم تصدیق نمیشه. چرا؟ میگن این بیانه تو خودت اقرار کردی اشتباه میکنه، دروغ میگه. همون اقرار دیروزی که میگفت خونه مال من نیست، بیانه هم از کار میندازه بیانه بعدی رو. میگن این بیانه ایست که به اعتراف دیروز خودت یا خطا میکنه یا دروغ میگه، و بیانه رو خودت مقری به عدم صدقش که میتونه حجت باشه. خب و لذا محقق کنی رضوان الله علیه فرموده آقا یا صاحب الجوار، مقتضای قاعده اقرار الله علی انفسهم جایز اینه که این حرف سابقش ملاک دیگه، ادعای بعدش خلاف اقرار قبلشه، این مقتضای قاعده است. و من هنا ایشون میگه در اون فرع دیگری هم که قضیه ادعای زوجیت بعد الانکار، الکلام الکلام، این آقا با انکار زوجیت دیروز اعتراف میکنه که امروز که میگم این زن منه دروغ میگم یا اشتباه کردم. حرف دیروزش که میگه این زن من نیست، معناش اینه که اگر از این به بعد من بگم این زن منه، یا دروغ میکنم یا دروغ میگم یا اشتباه میکنم. قاعده اینه یا صاحب الجواهر، نه اینی که شما میگی. حتما همینه، اقرار و لغلا علی انفسه. حالا مرحوم نه دیگه، چون مسلم بوده محقق کنی میگه حتما همینه. چون میگه یا مرحوم صاحب جوار، اون قاعده رو که ما داریم، وقتی اون قاعده نه نه، و اتفاقا در کلام ایشون آمده نه تنازع لازمه، نه اون جایی که طرف منکره اثبات حول الغیر لازمه. یک صفحه اینجا مرحوم محقق کنی صحبت داره و دقت هم داره در عبارات، خودتون مراجعه بکنید در تثبیت این جهت. خب پس این شد فرع اول ما. فرع اول ما اینه که کسی اگر ادعا بکنه، اعتبار ادعا بر اساس این روایت مشروط به اینه که سبق انکار نباشه، چون اونی که این روایت برش ادعا کرده فرض ادعای بدون سبق انکاره، نه فرض ادعای بعد الانکار. این روایت به اطلاقی هم دلالت نداره که بعد الانکار، فرضش اینه که بدون انکار گفتن که قول مدعی مسموعه، اما بعد الانکار لا. پس یکی از قیود این قاعده این میشه که مسبوق به انکار نباشه. فرع دوم، باز صاحب جواهر اینجا فرموده و مرحوم محقق کنی هم نقل میکنه، میفرماد این که ادعای ما فی ید الغیر، این دیگه مسموع نیست. اونی که از این روایت برمیاد ادعای اون چه یدی برش نیست. اگر کسی یدی بر مال داره، دیگری بیاد ادعا بکنه ولو اون ذلیت، میگه این مال مال منی که ذلیتم نیست، به مدعی اینو تحویل نمیدن. یکی از شروط و قیود قاعده ادعای بلا منازع اینه که ید دیگری بر این مال نباشه. اگر ید دیگری، ولو ید منازع، نه یدی است که معترف به اینه که این مال مال من نیست، اگر ید غیر بر این مال بود، این گونه نیست که مدعی بیاد بگه بله آقا این مال مال منه، اون زلیادم میگه من با تو درگیر نمیشم، من مدعی ملکیت نیستم، اما نمیدونم هم تو مالکی یا نه. این طور نیست که این مدعی این زلیت بگن آقا قول این آقا حجت، برو تحویلش بده. بلکه خوب دقت کنید اینجا، حتما بعد مراجعه به کلمات محقق کنی هم بکنید، ایشون مچ فقها رو به عنوان یک تحافظی در کلمات فقها گرفته، میگه در باب لغته همینه، شما رفتید یه مالی رو پیدا کردید تو دست شماست، الان تو سر خودتون میزنید که بابا من اشتباه کردم، مالی رو الان گرفتار شدم، حالا باید یه سال دنبال صاحبشم بگردید. قبول دارم این مال مال من نیست، کی ما صاحب این ماله؟ یا آقای آمد از این بیابون آمد و گفت آقا این مال مال منه ها. خب این مدعی منازعی هم نداره، یعنی اون ذلیت نمیگه ید من ید مالکیه، ید من ید مسئولیته، ید من ید ملتقته، ید من ید امینه، ید من ید مالکی نیست. خب آیا شما میگید قاعده اینه، من ادعا مالم ولا منازع، ید مالکی هم برش نیست، این یدی که از اینجا ید مالکی نیست دیگه، لا منازع له یصدق، هیچکی نگفته این حرفو. در باب لغته گفتن چی؟ گفتن اگر کسی آمد ادعا کرد، حتی گفتن لا یدفع، خیلی ها اینو دارن، بزنید لغت وصف این میاد، میگن لا یدفع الیه بالوصف، هم اگر یقین پیدا کرده مال اوس بدید، اما بالوصف اگر آمد یه اوصافی رو بیان کرد که معمولا غیر مالک نمیدونه، اما حالا شاید این آقای شیادیه که یه دستی زد یه چیزی رو گرفت، یه چیزایی رو گفت که مثلا معمولا خود صاحب مال مطلع، فقها تعبیرش اینه که ولو اوصاف رو نقل بکنه لا یدفع الیه بالوصف، فقط کی یدفع الیه، اونجایی که از حرفش یقین پیدا کنید این آقا راست میگه. البته تو بعضی از کلمات هم هست که یدفع الیه بالوصف، منظور اینه که وصفی که حاکیه از مالکیت به نحو وثوق و اطمینان. مرحوم محقق کنی یه چیزی داره اینجا تو کلماتش، و اون این که در باب لغت اصلا لازم نیست وصف مفید اطمینان هم باشه، ایشون که این میگه که در باب لغته یدفع بالوصف ولو مفید اطمینان نباشه لنص، من نصی پیدا نکردم که یدفع مال لغته به مدعی مالکیت به وصفی که مفید وثوق و اطمینان نباشه، من روایتی پیدا نکردم، اگه شما پیدا کردید به منم بگید. بله در بعضی از روایات داره که یه مالی رو طرف پیدا کرده بود، آمد خدمت امام علیه السلام گفت این مال، دلش میخواست حضرت بگه خیلی خوب نوش جانت این مال، گفت نه آقا جون برو زحمت بکش صاحبشو پیدا کنی یک سال. میگه من آمدم، منا بود کجا بود، آمدم داد زدم گفتم یه مال، گفت اولین جایی که داد زدم یه کسی سرم خراب شد، گفت این مال مال منه، روایت تند شده، راوی میگه که اصلا لا کنت، ای کاش تو نبودی، توقعش این بوده که مالشو صاحبش پیدا نشه و بعد مال رو خلاصه بهش بگن آقا نوش جانه. میگه تعبیر روایت رو مراجعه کنید قشنگی، میگه بعد از آنی که اون طرف آمد و وصفش هم گفت، خب گفت خب بفرما بگه پر پکاره، بعد اون صاحب 700 درهم ظاهرن بود، وقتی گرفت خب گفت این 700 درهم ازش، قدم مردی بود باز، از این 700 درهم 70 درهم شد، 10% رو جدا کرد بهش گفت بیا این 70 تا حلال لک خیرون از اون 700 تایی که خلاصه مثل که شنیده بود که خلاصه دلش درد، خیرون لک از اون 700 تایی. بعد آمد و به امام علیه السلام خلاصه گفت اینجوری اتفاق افتاد و خلاصه نمیدونم به امام هم گفت، اون فحشو دادم به طرفیانه. امام بعد فرمودن اون وقتی که تو آمدی به ما گفتی ما برای تو یه مالی هم منظور قرار دادیم، بیا این مالم زمیمه اون 70 تا بکن، و راوی میگه یه مال قابل توجهی بود، یعنی حضرت هم مسئولیتشو بهش گفتن، حکم شرعیشو گفتن، هم گفتن حالا اگر رفت همه این مال هم چیز کرد، لااقل این توقع داشته پولی دستش بیاد ما یه چیزی بهش داده باشیم، نگه که این خلاصه این امام این فقیه خلاصه این لقمه رو از دهن من در آورد و خلاصه چی، نه امام یه چیزی بهش داده باشن که خوشنود هم شده باشه، ولذا میگه بعد این مالم برکت کرد و کذا. حالا غرض این روایت است، اما یه آیه ازش معلوم میشه که ادعای بالوصفی که مفید اطمینان و وثوق نیست حجته؟ من همچین چیز از این لغت نفهمیدم. عرض کردم مراجعه کنید تو این پنجشنبه جمعه شنبه به من بگید اگر همچین روایتی که بالوصف ولو لم یفد العلم والوثوق بگید منم استفاده بکنم. من همچین چیزی ندیدم. حالا غرض اینه که صاحب قوا مرحوم محقق کنی میگه آقا خود فقها در باب لغت یکی از تطبیقات اینی که صاحب جواهر میگه علل قاعده مال بلا منازع گفتن آقا اگر در باب لغت خلاصه مال ذکر الوصف باید، خب این در باب لغت است، اونجا هم یکی از مصادیق اینه میگیم، اما در غیر مورد لغت اونجایی که طرف مالی رو در ید دیگریه که میگه بله این مال مال من نیست، قبول دارم مال مال من نیست، خب این آقا آمده میگه این مال مجهول المالک دست شماست، این مال من مالکش هستم، آیا دعوای بلا منازع این مورد رو شامل میشه؟ خود فقها قبول دارن نه. پس شرط این قاعده اینه که مال در ید دیگری ولو ید غیر منازع نباشه. اگر مال در دست کسیه، در دست کسیه، اون مسئولیت داره به مالک برسونه، مسئولیتش با پرداخت به مدعی بلا منازع تمام نمیشه. بله مورد روایت کیست؟ جاییه که مال لا یدل احد علیه، مالی که فقها هم اینجوری گفتن، مالی که لا یدل احد علیه ولا منازعه، بسیار خوب، اما مالی که لاحد یدن علیه در باب لغت گفتن که به وصف، حتی نه اینکه به صرف ادعا قولش مسموعه، با وصف هم پذیرفته نمیشه، بلکه باید علم پیدا بشه. این کلام محقق کنی رضوان الله علیه در مقام و اون چه در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده رو با این بیانشون رد میکنه و تحافظ کلام ایشان رو مراجعه بکنید تا بعد فرع سومی هم هست، همین فرع رو تکمیل کنیم و فرع سومی هم هست که انشاءالله یعطی کلام فیه شنبه. والحمدلله رب العالمین.